بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ويجوز اشتراطه لأهدهما ولكل منهما ولأجنبي عنهما أو عن أهدهما ولأجنبي مع أهدهما عنه وعن الآخر ومعهما. کلام در این بود که از جمله خیارات خیار شرط هست. حالا خیار شرط صورتهای مختلفی داره، از جمله این که خیار شرط را برای یکیشون قرار بدن، مثلا برای مشتری خیار شرط قرار میدن، این یک. برای هر دو قرار بدن، هم برای مشتری هم برای بایع، این دو. سیوم این که خیار شرط را برای اجنبی قرار میدن، میگن رفیقمون مثلا فلان کس، اون اختیار داشته باشه که اگر او صلاح دید معامله را فسخ کنه. حالا در همین صورتی که برای اجنبی قرار میدن، انهما، یه وقت هست که شخص اجنبی خیار از طرف هر دو براش قرار میدن، هم مشتری اون شخص را قرار میده ذل خیار که اگه صلاح دید به هم بزنه، و هم بایع همون را از طرف خودش ذل خیار قرار میده که اگر خواست به هم بزنه. این میشه انهما او ان اهدهما. یه وقت هست که اجنبی از طرف مشتری به تنها یا از طرف بایع به تنها خیار براش قرار داده میشه. این چهار صورت یا پنج صورت. ولی اجنبی مع اهدهما، اینجا که گفتیم برای اجنبی قرار داده میشه، برای خودشون دیگه نیست، نه مشتری خیار داره و نه بایع خیار داره، بلکه خیار برای اجنبی هست، حالا یا از طرف بایع و مشتری هر دو یا از طرف یکیشون. ولی گاهی هست که برای اجنبی قرار میدن، همون وقتی که اجنبی خیار داره برای خودشون هم خیار قرار دادن. مثلا مشتری برای خودش هم خیار قرار میده، میگه من شرط میکنم که هم خودم خیار داشته باشم اگه خواستم فسخ کنم و هم دوستم. در همین صورتی که سلام علیکم برای اجنبی قرار میدند، اجنبی برای کی خیار داشته باشه؟ یه وقت اجنبی برای همین مشتری که خیار برای خودش قرار میده خیار برای او قرار میدم که عرض کردیم. یه وقت مشتری میگه نه، من خودم خیار برای خودم، ولیکن بایع میگه شخص اجنبی هم خیار داشته باشه از طرف من. بایع برای خودش قرار نمیده، برای اجنبی قرار میده، ولی مشتری هم برای خودش خیار شرط قرار میده هم برای شخص اجنبی قرار میده. یه وقت هم هست که خیار شرط را قرار میدن هم برای اجنبی هم برای خودشون، هم میگن فلان کس خیار داشته باشه، هم بایع میگه خود من خیار داشته باشم و هم مشتری میگه خود من خیار داشته باشم. اینا صوری هست که بیشترم ممکنه تصویر کرد، حالا ایشون ذکر فرموده هم. پس نتیجه این میشه که یجوز اشتراط شرط خیار لأهدهما ولکل منهما ولأجنبیین. اونجایی که ولأجنبیین هست، انهما یعنی اون اجنبی از طرف هر دو خیار داره، هم بایع هم مشتری، او ان اهدهما. ولأجنبیین مع اهدهما، یه وقت که خیار شرط را قرار میدن برای اجنبی در حالتی که یکی از خود اونها میگه خود منم خیار داشته باشم. اونجا که گفتیم ولی اجنبیین دیگه برای خودش نبود، فقط برای اجنبی بود. اما ولی اجنبیین مع اهدهما، حالا همینجا که برای اجنبی قرار میدن انهو، یعنی اجنبی هم خیار داشته باشه از طرف همین کسی که خودش هم خیار داره، هم برای خودش قرار میده و هم برای دوستش، ولی دوستش اگه خواست فسخ بکنه از طرف همین آقایی که خودش هم خیار داره، مثلا مشتری او ان الاخر و ان الاخر، یا با خواست که نه برای اجنبی قرار میدن مع اهدهما، ولی اجنبی دیگه برای اون کسی که خودش خیار داره خیار براش قرار نمیدن. مثلا مشتری برای خودش قرار داده خیار، ولی برای اجنبی قرار میدن خیار که او برای بایع خیار داشته باشه، نه برای مشتری. ولی اجنبی مع اهدهما انه و ان الاخر و معهما، این و معهما عطف به مع اهدهما هست، یعنی ول اجنبی معهما. یه فرض دیگرم اینه که خیار شرط را قرار میدن برای اجنبی، برای خودشون دوتا قرار میدن که سه تا خیاره، هم مشتری خیار داره، هم بایع خیار داره، هم شخص اجنبی خیار داره. اجنبی هم که خیار داره در فرض دویم که و معهما باشه، اونم یا برای یکیشون خیار براش قرار میدن یا برای هر دوشون خیار مثلا براش قرار میدن، که این تقسیم انه و ان الاخر دوباره بعد از و معهما هم مثلا باشه. خب حالا اینا صور اشتراط. مسئله دیگر اینه که آیا در صورتی که ما خیار را شرط میکنیم و قرار میدیم برای اجنبی، آیا اجنبی وکیل از طرف ما هست، ما موکل او هستیم و او بکالتن از طرف ما خیار براش حاصل میشه، یا این که نه این عنوانش عنوان توکیل نیست، عنوان تحکیم است. معنای تحکیم اینه که حکمیت قضاوت میدن به دست او. قضاوت به دست کسی دادن غیر از وکالت به دست کسی دادن است. این مثل این که در باب قضا داشتیم قاضی تحکیم. قاضی تحکیم یعنی این دو نفری که نزاع دارن یک کسی را قرار میدن، میگن ایشون حکم بکنه. او وکالت نیست، خودش نظریه میده مستقلا. اما وکالت معناش اینه که از طرف من تو وکیل هستی که این کار را بکنی. فرق بین تحکیم و توکیل اینه که اگر برای یک کسی خیار قرار دادیم وکالتن، معناش اینه که خود من هم دارم، این فورا درش افتاده، برای خاطر اینکه اون میخواد از طرف من که موکلش هستم تازه خیار اعمال بکنه. وقتی اون وکیل از طرف من میخواد باشه که خود من مستقلتر هستم. مثلا شما اگر یک کسی را وکیل کردی که خانتون را بفروشه، خودتون که به طریق اولا میتونید خانه را بفروشید، معنای وکالت اینه که او کاری که میخواه بکنه از طرف من هست و موکل خودش اولای به کارهاش هست، به کسی دیگرم اجازه میده. حالا وکیل انجام داد درسته، خود موکلم انجام داد درسته. حالا اگر شما یه معامله کردی و گفتی که اجنبی از طرف من وکیل، حالا که یه اجنبی و دوستی از طرف شما وکیل شد، این معناش اینه که خود من هم دارم اونم داره. ولی اگر گفتیم تحکیم است، این یعنی کار واگذار به او، کار واگذار به او، غیر از اینه که بیه خود انسانم دخالت داشته باشه. نقل میکنن که ابو حنیفه و احمد حنبل و شافعی در یکی از قولهاش اونها میگفتند که وقتی خیار شرط قرار میدیم برای شخص ثالث که اسمش میذاریم اجنبی، خود انسان هموقت به طریق اولا اختیار داره و خیار داره. یعنی ولی اونا گفته خود من هم خیار داشته باشم که اگه خواستم به هم بزنم، و گفته شخص ثالث، ولی عنوانش عنوان وکالت هست، همین وکالت که برای او قرار میده به طریق اولا با همین عبارت برای خودش هم ثابت میشه به طریق اولا. ولی شهید میفرمان اشتراط خیار برای اجنبی تحکیم است نه توکیل است. تحکیم معنیش اینه که اون فقط قضاوت دستشه و میتونه یه قضاوتی بکنه، نه اینکه از طرف من میخواد وکالت داشته باشه تا لازمش این باشه که خود من هم داشته باشم. اینا که میفرمان و اشتراط الاجنبی تحکیمون، شرطی که برای اجنبی میشه این به عنوان تحکیم است، یعنی فقط اجنبی را حکم و قاضی قرار میدیم و معنای حکم و قاضی یعنی مستقل، خود او مستقل در این کار است. لا توکیل امن جعل عنه، نه اینکه وکالت است از طرف کسی که قرار داده شد شرط و این تحکیم از طرف او. توکیل نیست که از طرف مشروط له که یا بایع باشه یا مشتری او وکالت داشته باشه. لازمه این که توکیل باشه اینه که خودش هم داره، برای خودش هم قرار داده باشه، ولی لازمه تحکیم اینه که نه دیگه برای خودش نیست. حالا که تحکیم است فلا خیار له معه، نتیجهش اینه که خیار و اختیار برای خود شخص مشروط له نیست، با شخصی که اجنبی هست و ثالث هست. این بحثم تمام شد. مسئله دیگر اینه که از جمله خیاراتی که قرار داده میشه و خیار شرط هست اشتراط المعامره هست. معامره یعنی مشورت، نظرخواهی. در ضمن معامله شرط میکنن یا مشتری یا بایع یا هر دو، میگه ما این معامله را میکنیم به شرط این که من حق داشته باشم با فلان کس دانای ماهر در این فن یه مشورتی هم بکنم. با او که مشورت کردن هر طور نظریه داد من رفتار میکنم. این معناش اینه که من در این معامله الان یک طرفه کار نمیکنم، این وابسته به نظر فلانی هم باشه. این را اسمش میذارن اشتراط المعامره و اشتراط المعامره و هی مفاعلت من الامر. معامره باب مفاعله هست و ثلاثی مجردش امر است و معناش اینه به معنى اشتراطه ما او اهده ما استعمار من سمیاه، یعنی ما شرط میکنیم هر دومون یا یکیمون استعمار و مشورت کردن و امر خواهی از کسی که نامش میبرن. مثلا میگن زید ابن عمرو خیلی در این کار وارد هست، هم بایه هم مشتری یا یکیشون میگه که ما با اون یه مشورت هم میکنیم و رجوع الى امره و بعد رجوع به امر او میکنیم هر طور که او صلاح دانست. البته مدت هم مضبوطه، یه مدت معینی 10 روز 5 روز مثلا تا چند روز، نه اینکه همینطور دنباله دار. فیلزم العقد من جهته ما، لازمه یه مطلب اینه که عقد از طرف بایع لازم، از طرف مشتری لازم، یعنی خودشون اگه خیار مجلس نیست، اگه خیار حیوان نیست نمیتونن فسخ کنن، خودشون دیگه گذشت، ولی فقط میتونن یه مشورت بکنن. مشورت میکنن با شخص ثالث، اگه او گفت برید فسخ بکنید با امر او میتونن بیان فسخ بکنن. و فیلزم العقد من جهته ما، یعنی خیار خودشون ندارن و یتوقف على امر اون ثالث. فان امر بالفسخ جاز للمشروط له، جاز للمشروط له استعماره الفسخ. اگه او امر کرد به فسخ جایز است برای کسی که شرط شد برای او مشورت کردن با او. چی براش جایزه؟ الفسخ. این الفسخ را فاعل جازه بگیرید، یعنی جاز الفسخ. استعماره را نایب فاعل مشروط بگیرید، المشروط له استعماره. اون کسی که شرط شد به نفع او مشورت کردن با اون شخص ثالث، حالا اون میتونه چه کار بکنه؟ اون میتونه فسخ بکنه. اگر رفیق مورد مشورتش بهش گفت که آقا برو فسخ کن، این معامله فایده ای نداره. خب حالا مسئله دیگه، آمدیم اون شخص وارد وقتی که مشورت باعث شد او گفت که برو فسخ بکن، حالا که گفت برو فسخ بکن بر این مشروط له الفسخ که یا بایع هست یا مشتری یا هر دو، دیگه لازمه گوش به حرف او بده. او گفت که برو فسخ بکن، این واجب شرعن که بیاد فسخ بکنه یا این که نه این یه اختیاریه. حالا او ولو گفت که برو فسخ بکن که ضرر میکنی، خب میگه من دلم میخواد ضرر بکنم، نه این که دیگه واجب باشه و معین باشه. و ظاهر انه لا یتعین علیه، یعنی لا یتعین علیه الفسخ و گوش دادن به حرف او، لان شرط مجرد استعماره، برای خاطر این که شرط صرف اینه که من با او مشورت میکنم، نه اینکه شرط کرده که با او مشورت میکنم و اگرم گفت که فسخ کن حتما به حضرت عباس قسم باید فسخ بکنم، این که شرط نبود. که شرط مجرد اینه که من نظر اونم میخوام، لا التزام و قوله، نه اینکه من ملتزم به حرف اوام هستم و هرچی گفت باید عمل بکنم. بلی در یک قسمت هست که باید ملتزم باشه و نمیتواند بر خلاف قول او رفتار بکنه، و اون اینه که اگر او گفت ملتزم به این معامله باش، اگه او ایتو نظر داد، اگه اون نظر داد این دیگه نمیتونه بر خلاف عمل بکنه و بیاد فسخ بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه الان خوندیم که از طرف مشتری و از طرف بایع معامله لازم، یعنی فسخ دیگه نمیتونن بکنن، فقط اگه اون شخص مورد مشورت نظریه فسخ داد اون وقت میتونن فسخ بکنن، اما اگه اون نظریه فسخ نداد دیگه معامله لازم هست، معامله حتمیت پیدا کرده، جهتی نداره که بتونن فسخ بکنن. و این امره بالالتزام لم یکن له الفسخ قطعا و این کان الفسخ اصله عملا به شرط. ولو او که دارن مشورت باش میشه و میگه فسخ نکنید و ملتزم به معامله باشید، اونم حالیش نباشه، فسخ هم صلاحیتش بیشتر باشه برای اینه که معامله کردن، ولی در این حال دیگه نمیتونن فسخ بکنن چون خودشون که دخالتی ندارن، او هم که نظر نمیده که فسخ بکنید. و این کان الفسخ اصلا، چرا نمیتونن؟ عملا به شرط. ولانه لم یجعل لنفسه خیارا، خودشون که خیار ندارن پس دیگه گذشته. این مسائلی که حالا خوندیم دوباره در کلام مصنف پیش میاد و زیر و بالا میشه، ولیکن ایشون از جلو هم برای خاطر اینکه مطلب مسلم باشه ذکر فرموده اند، چون حالا عبارت مصنف میاد، عبارت مصنف اینجا از جاهایی که محشین چند ورق هم بعضیشون حاشیه زدند، عبارت اینطوری جلو داریم و لذا ایشون مسائل را میخواد یک طرف حل بکنه و بگذرونه تا بعد برسیم بر سر عبارت مصنف. فالحاصل نتیجه مطلب چه شد؟ نتیجه این شد که الفسخ یتوقف علی امره، فسخ موقوف بر امر او هست، عرض شود که و نمیتونن بدون امر او فسخ بکنن. دلیل مطلب هم خلاصش اینه که فسخ خلاف مقتضای عقد است، عقد چون فرق اینه که لازم شد خیاری نداره، پس فسخ خلاف این عقد میشه. اگه بخوان فسخ بکنن فقط تابع شرط باید باشن. شرط تا کجا اجازه میده؟ شرط اونجای اجازه میده که آقای ثالثی که ماهر هست بگه بل برید فسخ بکنید، همین یه جا. والحاصل ان الفسخ يتوقف على امر اون ثالث لان فسخ خلاف مقتضای عقد است، فيرجع الى شرط، اونجایی که شرط اجازه بده. و اون کجا هست؟ وقتی ثالث بگوید. و اما الالتزام بالعقد فلا يتوقف، اما التزام به عقد که موقوف به اجازه اون نیست، او چه بگوید که التزام بدید، چه بگوید عرشبت که چه حرف بزنه، خلاصه چه حرف نزنه، التزام ارتباط به اون نداره، فسخ هست. التزام که لازمه عقدمون هست، خود عقد التزام آور بوده بدون نظریه کسی دیگر. و اما الالتزام بالعقد فلا یتوقف، چون از ناحیه خود عقده. و ظاهر و معنى المعامره، حالا از اینجا مقدمه چینی هست برای عبارت مصنف، خیلی هم توجه بفرمایید. خب حالا معامره یعنی چه؟ معامره یعنی مشورت. بنابر این شد میفرمان ظاهر خود لغت معامره و همینطور ظاهر کلام فقها علیهم الرحمه اینه که مستعمر، یعنی اون ببخشید مستعمر یعنی اون کسی که مورد مشورت قرار میگیرد، او چیزی که به عهده اش هست نظر دادن است. همین مقدار. آقا این معامله ما کردیم چطوره؟ اون فکری میکنه میگه مثلا ضرر داره، برید فسخ بکنید، یا میگه خدا برکت بده خوب. همین. اما این که او پس از آنی که نظر داد یا بدون این که نظر بده بگه فسختو، بگه من فسخ کردم، یا بگه التزمتو، من این معامله لازم دیدم و لازم میبینم و باید باشه، این رقم کار او بخواد بکنه، این مربوط به او نیست. این نه مشورت اسمش او وقت میشه و نه فقها این را فرموده اند. و ظاهر و معنى المعامره و کلام الاصحاب ان المستعمر به فتح الميم ليس له الفسخ. مستعمر این همون که گفتن نظریه بده، ولل التزام، فسخ و التزام دست او نیست. و انما الیه الامر و رأی خاصه، از او فقط فرمان میخوان، نظریه میخوان، فکر میخوان. خب حالا که اینطور است، این مسئله مسلم مفروغان ان، این را داشته باشید مفروغان ان. حالا بیاید عبارت مصنف، که عبارت مصنف چطور باید معنا کرد. ایشون میفرمان فقول المصنف رحمه الله فان قال المستعمر، بخونیم یه احتمالیشو میخوام بدن، مستعمر بخونیم یه احتمال دیگری داره. حالا حرف داره که این چه بخونیم. ایشون حالا دیگه خیلی دنبال این بحث هستند. حالا عبارت مصنف چطور بخونیم؟ ان قال المستعمر، حالا ای تو فرض کنید میخونیم، فسختو او اجستو فذاکه. اگر آقایی که مشورت باش کردن بگه من فسخ کردم، این معامله فایده ای نداره، یا بگه اجازه دادم، فذاکه، خیلی خوب، هر کدام اختیار کرد که خیلی خوب. و ان سکته، ولی اگه با اون آقا مشورت کردن، او هیچی نگفت، نگفت فسخ، نگفت امضا، یعنی بگه من کردم، حالا که ساکت موند معامله به چه حال میمونه؟ فل اقرب و اللزوم، معامله ما ذاتش ذات لزوم بود، یعنی خیار برای بای و مشتری نبود. اگه اختیاری مثلا بود، آقای نظر ده باید نظر بده، اون که نظر نداد، صم و بکم نشست. حالا که نشست، یه روز دو روزم مثلا وقت بود که مشورت بکنن، دو روزم گذشت، حالا که گذشت معامله به چه حالی در میاد؟ به حال طبیعی خودش، لازم تمام میشه و میگذره دیگه. و ان سکته فالاقرب اللزوم، ولا یلزم المستعمر، بخونیم باز احتمال، مستعمر الاختیار، ولا یلزم المستعمر الاختیار. حالا ایتو میخونیم، یعنی لازم نیست که آقایی که مشورت باش میکنن او حرفی هم بزنه. خب ما تو قرارداد خودمون این نظریه را دادیم با آقای بایه که مراجعه میکنیم به فلان کس، هر تو ایشون نظریه داد. حالا از واجبات شرعیه این میشه که وقتی رفتیم در خانه او گفتیم آقا بیا نظر بده، او اختیار بکنه یه طرفی را، نه، میگه من چه کار هستم، بی خود مرا این در این وادی وارد کردید و پای من کشیدید جلو، چه وجوبی داره که او اختیاری بکنه؟ ولا یلزم المستعمر الاختیار. خب حالا این عبارت مصنف و ما هم طوری خوندیم که حالا یک وجه از وجه اینه که شهید ثانی علیه الرحمه احتمال میدن به کار برده باشه. حالا ایشون میفرمان که این عبارت ان قرع المستعمر بالفتح مبنیا للمجهول اشکل بما ذکرناه، یا اشکل بما ذکرناه. اگه ایتو بخونیم، این فوراً اشکالی که وارد میشه اینه که این خلاف بحث بود، این خلاف نظریه فقها هست، این خلاف خود لغت کلمه استعمار هست. استعمار اینه آقا این معامله چطور، ضرر داره یا نفع داره، فسخ بکنیم یا نکنیم. اون مثلا میگه برید فسخ بکنیم، اما این که او بگه فسخ، تو چه ارتباطی به مسئله ما داشت، چه ارتباطی به کلمه لغت معامله داره؟ این قرع المستعمر بالفتح مبنیا للمجهول اشکل بما ذکرناه، مشکل میشه به همین مطلبی که گفتیم. یعنی الان گفتیم ظاهر کلمه معامره و کلمه اصل و کلام اصحاب اینه که مستعمر فسخ دست او نیست، الزام دست او نیست، او فقط نظریه میده. خب حالا از این صرف نظر میکنیم و به کسر میخونیم و این قرعه بالکسر، یعنی از اول ایتو بخونیم که این قال المستعمر، یعنی آقا نظریه داد، هرچی نظر شریفشون بود گفتن، فرمودن فسخ کنید مثلا، یا گفت نه معامله خوبیه انشاءالله، نظریه التزام او هم داد. حالا هر تو اون نظریه داده، آقایی که مشورت کرده و سرراست هم همین باید باشه، گفت که فسخ، یا گفت عجزت و فضا که. و اگر همین آقایی که مشورت کرده و رفته پرسیده راهنماییشم کردند، مثلا راهنماییش کرده که برو فسخ بکن، ولی هیچی نگفت، دو روزم گذشت، سه روزم که مثلا قرار داده بودن گذشت، اونم هیچی نگفت. حالا که هیچی نگفت، خب معامله چطور میشه؟ جریان طبیعیش، جریان طبیعی معامله اینه که خب هیچ اختیاری نکرد، معامله لازم هست، حالا به حال لزوم خودش میمونه. این درسته، مجرای طبیعی مسئله همینه، ولی ایشون حالا میخوام بگم یه اشکال عبارتی داره. و این قرعه بالکسر مبنیا للفاعل به معنی المشروط له المعامره لغیره. مستعمر یعنی اون کسی که در عقد شرط شد برای او که مشورت با غیر بکنه، که یا مشتری هست یا بایه. خب اگه ایتو بخونیم این معنای عبارت این میشه که انقال آقایی که شرط شده بود که مشورت بره بکنه، حالا بعد از مشورتش میاد میگه چی چیز؟ میگه فسخت و بعد امرهی لهو بالفسخ. این همین بعد که حالا داریم میگیم کار به اش داریم، همین را خوب در نظر بگیرید. اگه او آمد گفت فسخت و بعد امر او به فسخ، او اجست و بعد امرهی لهو بالاجازه، خب لزم. اگه گفت فسخت و بعد امرهی لهو بالفسخ، او اجست و بعد امرهی لهو بالاجازه، لزمه، یعنی همی لازم میشه. فسخ کرد، فسخ لازم میشه، اجازه داد، اجازه لازم میشه. ولی و انسکته، مشورت کرده، او هر راه نمایی که کرده بالاخره هیچی نمیگه و مدت هم تمام شد. و این سکت ولم یلتزم ولم یفسخ سواء فعل ذلک بغیر استعمار ام بعده. این که سکوت میکنه، چه رفته نظریه هم گرفته، مثلا او هم نظر فسخ داده، بازم فسخ نمیکنه، چه نه اصلا نرفت از کسی بپرسه، تا سه روز برای خودش قرار داده بود که نظریه بخواد، نرفت بپرسه، ساکت موند از همه چی، حتی از پرسیدن. سواء فعل این سکوت را بدون استعمار، نرفت اصلا مشورت بکنه، ام بعده که ظاهر کلام هم همین بعدی باید باشه، ولی علایه حالا ما توسعه میدیم، ولم یفعل و بالاخره انجام نداد، مقتضاه ولم یفعل مقتضاه، یا اینکه بعد بود مشورت کرده بود ولی که انجام نداد مقتضای امر او را و مقتضای معامره را، بازم لازمه، معامله لازم میشه. لما بیناه من انه لا یجب علیه امتثال الامر، ما که از اول عرض کردیم خودمون که امتثال امر او که واجب نیست، او که حکم الهی نمیده که واجب باشه، اون نظریه میده. و انما یتوقف فسخه علی موافقت الامر، گفتیم که فقط اگه بخواد فسخ بکنه، این باید موافق با حرف امر آمر باشه، علی موافقت الامر. و انما یتوقف فسخه علی موافقت الامر، فقط گفتیم اگه نخواه فسخ بکنه باید آمر نظریه داده باشه، اما نگفتیم که اگه آمر نظریه فسخ داد واجب هست که اطاعت بکنه. خب اینم اطاعت نکرده. خب این خیلی سرراسته، مطلبم همین مثلا باید باشه، اما اشکال عبارتیش چیه؟ ایشون میخوان بفرمان اشکال عبارتی این هست که این یه چیزی در تقدیر باید بگیریم. حالا اصل عبارت رو ملاحظه بفرمایید، ایتو میشه که واشترات المعامره فان قال المستعمر. این که ما بخوایم بعد از واشترات المعامره بگوییم که فان قال المستعمر، این فا معناش چیه؟ یعنی رفت با اون آقا مشورت کرد، او گفت برو فسخ کن، یا گفت برو مثلا التزام بده. حالا آمده داره میگه التزام تو. این باید بگیم اونا در تقدیر دیگه. کما اینکه عرض کردم اینجا ایشون میگه که انقال فسختو بعد امرهی لهو بالفسخ او اجستو بعد امرهی بالاجازه، یعنی این راه را باید طی کرده باشیم، این را باید در تقدیر بگیریم. و حال این که ظاهر عبارت اینه، ایشون میخوان بفرماین که اشتراط میکنه مشورت را، حالا که شرط کرده مشورت را رفته پهلوی او آقا، او آقا داره حرف میزنه. کی داره حرف میزنه؟ کسی که مشورت دارن باش میکنن. این ظاهر کلام اینه که چیزی در تقدیر نباشه، ایشون این را میخوان بفرماین. حالا میفرمان که وهذا الاحتمال انسب بالحکم، این که ما بخونیم مستعمر، این همین مناسبه با حکم و مسئله هست، لکن دلالت ظاهر عبارت بر اول که بخونیم مستعمر ارجح هست. از کجا؟ از همینی که در تقدیر نمیخواد بگیری. اگه اون رقم بخوایم بخونیم مستعمر، باید بگیم ذهبه و استعمره، اون نظریه داد، حالا داره میگه این حرف آقای مستعمر، خب اونا خلاف است. این یکی، یعنی این یک قرینه. قرینه دیگر اینه که در آخر همین مسئله داشتیم که ولا یلزم المستعمر الاختیار. اینجا ولا یلزم، ایشون میخوان بفرمان که مستعمر در تقدیر داره. این کلمه مستعمر در نسخه ها اگه جزء ولا یلزم المستعمر الاختیار، این ولا یلزم المستعمر الاختیار ایشون میفرمان باید خوند. و وقتی که میخونیم ولا یلزم المستعمر، این قرینه بر اینه که او صدرش هم راجع به آقای مستعمره، یعنی هم که رفتن مشورت باش کردن. چطور قرینه هست؟ برای خاطر این که کی هست که اختیار لازم نیست برش؟ مستعمر. و الا مستعمر بعضی وقتا هست که اختیار براش لازم هست. مشورت کننده در یه جا هست که مشورت که کرد اختیار از دستش گرفته میشه، نمیتونیم بگیم که اختیار داره یا اختیار نداره، یک طرفه میشه برای او. و اون در صورتیه که او رأی بده بگه که التزام. اگه آقای مشورت کننده آمد پرسید و اون نظریه داد و گفت که برو ملتزم بشو، ای باید چی کار بکنه؟ باید حتما اختیار بکنه، التزام را نمیتونه فسخ بکنه. پس اینی که ایشون میفرمان لا یلزم الاختیار، نه طرف فسخ نه طرف التزام، هیچ چیزی به عهدش نیست. این کیه که هیچی به عهدش نیست؟ اون آقای کسی که میخوام برن مشورت بهش بکنن، اون میگه شما اصلا غلط کردید که اسم من آوردید و پای من به اینجاها کشید و من نه به این طرفش نه اون طرفش هیچ نظر نمیدم. چون حق او ایتوریه، میتونه بگیم لا یلزم الاختیار، برای آقای مستعمر هیچ لزومی نداره که اختیاری بکنه، حرفی بزنه. اما نمیتونیم بخونیم ایشون میفرمان مستعمر وقت معنا بکنیم ولا یلزم المستعمر الاختیار به طور کلی. چرا؟ برای خاطر این که در فسخ هست که لازم نیست اختیار بکنه. و الا اگه اون نظریه التزام داد، باید حتما التزام داشته باشه دیگه، نمیتونه فسخ بکنه. به این قرینه هم ایشون میخوان بگم صدر کلام هم باید بخونیم چی چی؟ فانقال المستعمر، وقت آخرش هم بخونیم ولا یلزم الاختیار، یعنی لا یلزم المستعمر الاختیار به اطلاق کلام. بقری خصوصا بقرینت قولهی ولا یلزم الاختیار. خب ای چه قرینه ای داره لا یلزم الاختیار؟ فإن اللزوم المنفی لیس الا امن جعل له المؤامره. برای خاطر این که این لزوم میتونیم نفی بکنیم بگیم لا یلزم، اما نسبت به کی میتونیم بگیم لا یلزم الاختیار؟ این لزوم منفی نمیشه نسبت بدیم مگر از اون کسی که قرار داده شده بود براش مشورت کردن، یعنی برن پیشش بگن آقا نظر شریفتون چیه، نسبت به اون میتونه بگیم هیچی به گردنش نیست، هیچ اختیاری اون میتونه نکنه. این عبارت رو نسبت به اون میتونیم بگیم فإن اللزوم المنفی ليس إلا عمن جعل له المؤامره، جعل له المؤامره غیر از المشروط له المؤامره هستا، یا المشروط له المؤامره سابقا خوندیم، او یا بایع یا مشتری که شرط شده براشون مشورت که برن مشورت بکنن. اما المجعول له المؤامره هم آقایی که میرن ازش میپرسن. خب این دو تا قرینه. قرینه سیومی هم میفرمان داریم که قرینه سیوم هم دلالت داره بر این که مستعمر بخونیم. قرینه سیوم چیه؟ قرینه سیوم این عبارت دیگر شهید اول علیه الرحمه هست که فرموده است و کذا کل من جعل له الخیار. یه مسئله دیگری و اون اینه که هر کسی که اجنبی باشه و خیار براش قرار دادند، اون میگه شما چه کار من داشتید پای من کشیدید پیش، هیچ طرفش اختیار نمی کنه. و کذا یعنی هیچ اختیاری نمی کنه. من جعل له الخیار، اون کسی که خیار براش قرار داده شده. یا این که طور دیگه معنا میکنیم، میگیم اون کس ثالثی که خیار براش قرار داده شده، اگه گفت فسخت و خیلی خوب، اگه گفت عجزت و خیلی خوب، اگه هیچی نگفت تا مدت گذشت بازم دعی برمیگرده چی تو میشه لازم میشه. ایشون میخوام بگن این عبارت من جعل له الخیار این مال شخص ثالثه، مال اجنبیه، که میفرمان و کذا تشبیه میکنن مسئله من جعل له الخیار را به مستعمر. در چه صورت این تشبیه درسته؟ در صورتی که اون اجنبی باشه، اینم اجنبی، برای اجنبی خیار قرار میدیم، اجنبی گفت فسخت و خیلی، گفت التزم تو خیلی خوب، هیچی نگو به لازم میشه، کما اینکه آقای مستعمر هم همینطور بود. پس خود و کذا کل که تشبیه میکنیم و ایشون اجنبی هستند حتما که خیار براش قرار داده شده، این مناسب اینه که معطوفان علیهش هم اجنبی باشه. فَإِنَّ الْمَجْعُولَ لَهُ هُنَا الْخِيَارِ، اون کسی که در این مسئله و کذا کل خیار براش قرار میدیم کیه؟ هو الاجنبی، اجنبی هست که براش خیار قرار میدیم. المستشار که ممکنه مورد مشورت هم واقع بشه. این المستشار خیلی دستنداز هست در عبارت که منظور ایشون چه بوده. لازم نیست که اون اجنبی حتما مورد مشورت هم باشه، ولی که ممکنه که همین اجنبی که میخوندیم مستعمر هست، ممکنه خیار برای اونم قرار داده باشن که خودش هم اختیار بکنه. خب میشه اجنبیی که مورد مشورت هم قرار گرفته، هم خیار براش قرار داده شده که فسخ کنه یا التزام، هم شرط معامله براش شده بوده. حالا این کلمه المستشار یا ایتو معنا بکنید که بگید همون اجنبی که مورد مشورت هست خیار هم براش قرار دادیم، یا المستشار فعلا بگذارید کنار، فرض کنید در عبارت ایشون المستشارش نیست. خب کیه که براش خیار قرار میدین؟ و کذا کل من جعل له الخیار، یعنی خیار تو این عبارت منظورمونا، نه اول شرط که خوندیم. این عبارتی که ایشون میفرمان حکم هر کسی که خیار براش قرار دادن همین است، یعنی اجنبی اگه براش خیار قرار دادن، اون میتونه بگه فسخ تو، میتونه بگه التزم تو، میتونه هیچی نگه و معاملم لازم بشه. این شخص اجنبیه. او وقت تناسب بین این معطوف و معطوف علیه اینه که هم معطوف علیه اجنبی باشه و هم این عبارت مسئله مال اجنبی باشه. وقتی اینطور شد، این سه تا قرینه دلالت داره بر این که ما عبارت رو از اول بخونیم. فإن قال المستعمر، خلاف جریان طبیعی مسئله وقت بیان پیش، اینا قرینه میشه. این نظر شریف ایشون. لل مشروط له، یعنی این عبارت و کذا کل من جعل له الخیار شخص اجنبی منظور هست، نه مشروط له، یعنی نه بایع یا مشتری که خیار و معامره و مشورت شرط میشه به نفع اونها،
منظور خود اینها که نیستن که لل مشروط له الا ان للمشروط له حظا من الخيار، بل مشروط له که بایع باشه یا مشتری باشه و شرط شده براش که اجنبی از طرف او خیار داشته باشد، اونم یه حظی از خیار داره. یعنی این آقای مشروط له که مشتری هست و گفته من میرم مشورت میکنم، اگر رفت مشورت کرد اون وقت او بهش گفت که برو فسخ بکن، زائیده میشه از قول اون شخص برای این مشروط له چی؟ یه خیاری به تبع نه به ذات. الا ان للمشروط له حظا من الخيار، اما کی؟ عند امر الاجنبی له بالفسخ، اون وقتی که همون آقای مورد مشورت بگه برو فسخ بکن و الا خودش که به ذات نداشت که. خب اینا قرینه خلاصه این که میشه بر این که این عبارت و کذا کل من جعل له الخيار شخص اجنبی منظوره، نه خود بایع و مشتری ها که مشروط لهم الخيار هستند. مشروط لهم الخيار این کس دیگری نظر بده به فکر من و کمک به من بده، نه اینکه خودم خیار داشته باشم بزاد. بله وقتی که او گفت فسخ بکن، او وقت برای من یه حظی از خیار پیدا میشه که حالا میتونم فسخ بکنم. این خلاصه نظر ایشون. و کیف کان فل اقوا ان المستعمر بالفتح لیس له الفسخ. حالا نتیجه چه میشه؟ بالاخره چه باید کرد؟ نتیجه روشن هست. نتیجه اینه که مستعمر فسخ نمیتونه بکنه اگه صرف مشورت خواهی ازش خواستن، ولل اجازه، نه اجازه نه فسخ، هیچی دست او نیست. و انما الیه الامر، به دست او و مراجعه به او فقط فرمان است. و حکم امتثالهی ما فصلناه، و حکم فرمان بری از او هم همون تفصیلیه که گفتیم. یعنی حالا وقتی که او گفت برید فسخ بکنید، واجبه که ما بیان فسخ بکنیم؟ نه، برای خاطر اینکه ممکنه ما دلمون نخواه فسخ بکنیم. حالا ایشون هم نظریه داد، بعد میگه خیلی خوب، حالا فرضاً ما ضررمون هم باشه، معامله رو بخواهیم قبول بکنیم. اجازه هم اگه او گفت که برید معامله اجازه بدید، که حتما باید اجازه بدن و فسخ نمیتونن بکنن. حکم امتثال و فرمانبری از اون همون تفصیلیه که دادیم. و علی هذا، اگه اینطور مطلب رو معنا کردیم، دو بحث جدای از هم روشن میشه، یکی مسئله مستعمر، یکی هم اجنبی له الخيار. چون الان در عبارت شهید اول ما برای دو دسته مسئله خوندیم، یکی مستعمر اگه خوندیم عبارت رو مستعمر، و دیگری هم من جعل له الخيار. فرق بین این دوتا در صورتی که اون را بخونیم مستعمر و این را بخونیم من له الخيار، حکمشونم جدای از هم بکنیم روشن میشه. فرقش اینه، مستعمر فقط نظریه میده و میگه که برید فسخ کنید تمام شد. من له الخيار چی؟ من له الخيار او حق داره که بگه فسخت و عجست و، چون خيار براش قرار دادن. یعنی میتونه بگه یه مطلبی را که این کار میکنم یا اون کار میکنن، خب این میشه جدای از هم. اون وقت فل فرقو بین اشتراط المعامره الاجنبیین و جعل الخیار لهو واضح. اون وقت فرق بین اشتراط مشورت برای اجنبی با قرار دادن خیار براش روشن میشه. چرا؟ لان الغرض من المعامره الانتهاء الى امره. غرض از مشورت اینه که منتهی بشیم ما، یعنی سر و کار ما بکشد به کجا؟ به امر او، هرچی او گفت. سر و کار خود ما میکشد به امر او. لا جعل الخيار له، نه اینکه خيار بره او قرار داده باشیم او بگه فسختو. اما بخلاف من جعل له الخيار، بخلاف اون اجنبیی که خيار براش قرار بدن، اگه براش خيار قرار دادن، امر منتهی به چی میشه؟ نه به امر او، به اختیار او منتهی میشه. او خودش باید بگه فسختو یا عجزتو و عمزیتو. این در صورتیه که او را مستعمر بخونیم و مسئله دیگر اونم من جعل له الخيار بخونیم. ولی اگر خوندیم، نه اگر خوندیم عرض شود که بله و علل اول یشکل الفرق بین المعامرت و شرط الخیار. اما اگه عبارت مصنف را بخوانیم فإن قال المستعمر بعدم بگیم که و کذا کل من جعل له الخیار و درباره مستعمر مصنف گفته باشه که او داره میگه فسختو، حرف در اینه. مستعمری که حالا میگفتیم اینا که رفتیم مشورت ادش کردیم ولی خودمون فسخ میکنیم، ولی با عبارت مصنف چه کار بکنیم که بخونیم مستعمر، اما مستعمر بگه فسخت و او عجست. اگه مستعمر مورد مشورته چه ربطی داره به این که او بگه فسخت و او عجست؟ خب این همون کسیه که وکذا کل من جعل له الخیار میشه، این میشه همون کسی که خیار براش قرار دادیم. وقت چه فرقی پیدا میشه بین من جعل له الخیار با مستعمر در عبارت مصنف؟ چه فرقی پیدا میشه؟ بله اگه عبارت مصنف رو بخونیم مستعمر، این درست، یعنی رفتن از آقای مستعمر پرسیده اند و اونم مشورت نظر داده، حالا خودمون میگیم فسخنا یا میگیم عجزنا. یه مسئله دیگه هم اینه که اگه برای کسی خیار قرار دادن او خودش میگه فسخت و او عجزنا، این درست، ولی چه کنیم که عبارت مصنف ظاهرش اینه که مستعمر خونده بشه. مستعمرم که خوندیم آقایی که مشورت باش میکنن ایشون میگه بگه فسخت و او عجزت و بعدم یه مسئله میفرمان که وکذا کل من جعل له الخیار. خب من جعل له الخیار اگه ایطوره، خب همین مستعمرم که گفته فسخت و جعل له الخیار، چه جدایی از هم پیدا کردن؟ یه اشکال دیگری وقت در عبارت پیدا میشه. و علل اول یعنی مستعمر بخونیم در عبارت مصنف و فسختم هم داشته باشه. یشکل الفرق بین المعامرت و شرط الخیار. خب حالا اینها را داشته باشید، برگردیم به عبارت مصنف که انصافاً سرراست کلام ایشون کدام هست. من خیال میکنم که سرراست کلام ایشون همون این باشه که بخونیم مستعمر، و این که یه قرینه لازم هست این که مانعی نداره. ما در قرآن مجید در آیات کلام عرب این قدر از این چیزا داریم که اصلا حساب نداره، اندازه نداره، اصلا بنای ایجاد کلام بر همینه. شرط میکنن معامله رو که آقا من میخوام برم مشورت بکنم، بعد میگه که فإن قال المستعمر، یعنی رفته حرفاش داده فکراش کرده، حالا آمده میگه فسخت، که عیبی نداره که اشکال در کلام نیست. خب این از یک طرف فسخت. بعد می فرمان ولا یلزم المستعمر الاختیار، همین مسئله که شما جلوتر یاد ما میدی حالا خود شهید داره یاد ما میده، یعنی آقای مستعمر اگر رفت مشورت کرد و آقای رای دهنده گو برید فسخ بکنید، واجبه که فسخ بکنه؟ نه، لا یلزم المستعمر الاختیار، لازم نیست، اون که صراف دیگه. بعد و کذا کل من جعل له الخیار، یعنی همین طوری که خود شخص وقتی بهش گفتند برو اختیار فسخ بکن لازم نیست، اگر برای دیگرانی هم که خودشون خیار قرار داده اند حالا آمدن میگن خیار اختیار بکن، او هم لازم نیست که اختیار بکن. چطور وقتی که آقای امر کننده به مشتری میگه برو فسخ بکن لا یلزم الاختیار، کسی هم که براش خیار دادن وقتی رفتن در خانش میگن آقا ما خیار برای شما قرار دادیم یا اختیار فسخ بکن یا اختیار اجازه، میگه من هیچ کدام نمیکنم، این درد سرا من نمیخوام برای خودم درست کنم. و کذا کل من جعل له الخیار، این سرراست درست میشه. و کذا هم تشبیهش به آخر عبارت میزنیم، یعنی لا یلزم الاختیار، نه برای خود مستعمر وقتی نظریه براش دادن و نه برای مسائل دیگری که برای یکی خیار قرار داده باشن. و المراد به قولهی و کذا کل من جعل له الخیار، عبارت مصنف که گفت و کذا کل من جعل له الخیار، معناش اینه که ایشون حالا ایتون می فرمان این فسخه او اجاز نفس، اگه که اجنبیی که دیگه مورد مشورت نیست فقط خیار براش قرار دادن فسخ کرد اجازه داد، خیلی خوب. و این سکت الا ان انقضت مدت الخیار لزم البی، اگر که هیچی نگفت تا مدت خیار درست تر زود گذشت دیگه بی لازم میشه. کما ان المستعمر هم لو سکت ان الامر، او المستعمر بالکسر لو سکت عن الاستعمار لزم العقد. مسئله گذشته اونم بالاخره مستعمر بخونیم یا مستعمر، چطور اونام اگه هیچی نگن اونام همینطور عقد لازم میشه؟ کسانی هم که خیار دارن مورد مشورت نیستن اونام همینطور هستند. لان الاصل فیه لزوم، چون اصل در بیع لزوم است، الا به امر خارج و هو منتفین، این باید امر خارج خیار را بیاره، فرد اینه که خیارم که نیومد، خودش باید بعد از امر او مثلا اختیار بکنه که نیومد، شخص من له الخیار اختیار بکنه که اونم نیومد، پس بی به حال خودش برمیگرده و بعد از 3 روز دروس که گذشت لازم میشه. این بحث تمام شد. من خیال میکنم همونطوری که عرض کردیم که این عبارت و کذا کل یعنی لا یلزم الاختیار لکل من جعل له الخیار، تشبیه در لا یلزم فقط هست، اون عبارت هم مستعمر میخونیم، این صراف است و ظاهرا تمام هست. البته عرض کردم از جاهایی که خیلی مندمج شده مطلب و حتی بعض از حاشیه ها چند صفحه ای کتاب ها میشه در حاشیه های لمه های بزرگ، همینجا هست که این چطور باید اینها را جمع و جور کرد. البته کلمه آخر اینه که و یجب اشتراط و مدت المعامره، حالا مدت شرط باید روشن باشه که تا کی میخواییم مشورت بکنیم، تا چند روز، این باید مدت معامره و مشورت روشن باشه به وجه منضبط، 10 روز 5 روز، نه مثلا تا سر خرمن، تا وقتی مثلا خیار بیرون بیاد، این رقم نه که منضبط نباشه، تاریخ روشن داشته باشه. حذرم من الغرر، تا این که فرار از خطر ضرر کرده باشیم. اگر همینطور این معامله مدت نداشته باشه، این برای بایع یا برای مشتری میشه خطری، یعنی این خطر اقتصادی را که آقای تا کی من همینطور معطل بمونم، تا کی تو میخوای بری مشورت بکنی، این غرر است و حذرم من الغرر باید معین بکنن. خلافا لشیخ، شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه فرموده نه، این علال اطلاق هم میشه گذاشتش، اگه من خواستم یه وقتی رفتم مشورت کردم اون وقت میام به هم میزنم، حیث و جوز الاطلاق. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.